انشالله با همین گام ها و با این سناریو در داخل اون سامانه بتونیم برسیم به اون مطلوبی که کارت برسه به دست عزیزی که واجد شرایط.
در برنامه چالش امروز پیرامون این موضوع بیشتر گفتگو میکنیم، با ما همراه باشید.
آقای کیمیایی، موضوع کارت بازرگانی، بحث اعتبار سنجی اون و اصلاح فرایند صدورش چند سالی است که مطرحه و اگر اشتباه نکنم بحث فرار مالیاتی مربوط به تجار بازرگانان بود، واردات تعداد زیاد خودروهای گران قیمت که کارت بازرگانی اون به نام یک خانم مسن روستایی بود، این حدود سالهای 93-94 مطرح شد که یه فرار مالیاتی اتفاق افتاده. بعد بحث کارت بازرگانی اجاره مطرح شد، فرایند صدور، خلاصه این به اون پاس بده اتاق بازرگانی به وزارت سند، وزارت سند به اتاق بازرگانی، تا اینکه فرایند اعتبار سنجی اینها مطرح شد و از اتاق بازرگانی گفتن ما یه کاری کردیم، اونی که در یک فرایند 2 ساله اومدیم موضوع اعتبار سنجی رو بررسی کردیم، تبدیل به یک کارنامه روشن و شفافی کردیم و دادیم وزارت صنعت که آقا اگه میخواید اجرا کنید ما چون این کاری رو صورت دادیم. اولی که آیا نمیشد این کار خیلی زودتر انجام داد، یعنی واقعا این تخلفات آشکار نبود، و دیگه این که تو فرایند اعتبار سنجی این مشکل چطور رفع شده که الان دیگه اون سوء استفاده ها صورت نمیگیره؟
درسته. سلام مجدد دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. همونجوری هم که حالا خودتون فرمودین، بحث کارت‌های بازرگانی و از اون چند سال پیش از اونجای شروع شد که حالا موضوعش بحث روز و بحث داغ شد که مقدار فرارهای مالیاتی از کارت‌های بازرگانی اتفاق افتاد که حالا در لفظ عامیانه به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف نامگذاری شد. من ابتدا عرض کنم که کارت بازرگانی صرفا یک مجوزیه که از طریق که اتاق بازرگانی به نمایندگی از وزارت صنعت برای تجار صادر میکنه، یعنی که در حالا خلاصه بخوام عرض کنم کسی که بخواد کارت بازرگانی بگیره به خاطر برای یک فعالیت اقتصادی خودش مثل صادرات یا واردات به اتاق بازرگانی مراجعه میکنه. حالا مراجعه که میگم حالا حضوری نیست، به صورت حالا اینترنتی ثبت نامش رو انجام میده، مدارکی که اونجا هست آماده میکنه، این مدارک از طریق اتاق بازرگانی گرفته میشه، اونجا کارهای اولیه روش انجام میشه، کارهای مقدماتی که بسنجن وضعیت متقاضی رو. بعد برای اینکه صدور انجام بشه حتما این مدارک به وزارت صنعت فعلی ارسال میشه تا اونجا هم مسئولین نگاهی بکنن، تایید نهایی رو که به اتاق بازرگانی دادن فرآیند صدور آغاز خواهد شد.
درست. آقای کیمیایی عذرخواهی میکنم، من مهمان تلفنی به ما پیوسته، برای اینکه بی‌ادبی نباشه من باشون سلام علیکی میکنم بعد ادامه صحبت بفهمید. آقای مهندس مجید رضا حریری از اعضای محترم یادنمادگان اتاق بازرگانی و رئیس محترم اتاق بازرگانی ایران و چین روی خط ارتباطی مون هستن. آقای مهندس حریری خدمت جناب عالی سلام و عصر بخیر میگم، خوش آمدید به رادیو اقتصاد. عرض
سلام دارم خدمت حضرت عالی جناب روسیف، مهمان محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، خدمتتون هستیم آقای حریری. در ادامه برنامه خواهش میکنم. زنده باشید. بفهمید آقای کیمیایی، بفهمید.
خواهش میکنم. عرض سلام دارم منم خدمت جناب آقای مهندس حریری. عرض میکردم که این فرایند صدور کارت بازرگانی هست. کارت بازرگانی صرفا یک مجوز برای انجام کارهای بازرگانی مثل صادرات واردات. حالا اگر اتفاق یه جایی میفته در مثلا همونجوری که شما در اول برنامه فرمودید، مثل حالا تخلفاتی که در حوزه واردات خودرو انجام شد، اینطوری نیست که مثلا نگاه کنید، من یه مثالی بزنم که برای شنوندگان واضح‌تر باشه. مثلا این میمونه که یک مجوزی مثل مجوزی که اداره راهنمای رانندگی برای گواهینامه صادر میکنه، گواهینامه نشون میده که شخص میتونه پشت فرمون بشینه و رانندگی بکنه، ولی اگر بعد از 1 سال یا 2 سال اون شخصی که گواهینامه داره بره یه تصادفی رو انجام بده یا یک رفتار پرخطر ترافیکی رو انجام بده، منجر بشه که به خدای نکرده تلفاتی توی اون تصادف
رو به راهنمای رانندگی نمیتونه بگیره،
دیگه نمیشه ایراد گرفت که آ چرا صادر کردی. حالا اون زمانی که صدور انجام شده شاید اهلیت داشته، ولی که اون زمانی که اتفاق انجام شده نمیشه دیگه ایراد رو گرفت به اون سازمان اصلی. الان هم فکر میکنم ایراد به حالا وزارت بازرگانی و اتاق بازرگانی به عنوان نمایندش برای صدور کارت بازرگانی وارد نیست. اونجا ایراد هست که ما یک مکانیزم روشنی برای دریافت مالیات ها نداریم که این فرارهای مالیاتی و این دور زدن قوانین اتفاق میفته. اگر ما میتونستیم در خود گمرک ما وقتی که حالا ماشینی وارد میشه در همونجا کارهای مالیاتیشو انجام بدن بعد ترخیص رو انجام بدن، نذارن یکی دو سال بعد که حالا مشخص بشه کارت بازرگانی مال به قول شما خانومی هست در یک روستایی،
درست
شاید بشه اینطوری مسئله رو بهتر انجام داد. ولی فکر کنم که حالا بخوایم همه چیز رو به صدور برگردونیم و بخوایم بگیم که آقا بله اگه برای کسی کارتی صادر نشه صورت مسئله رو پاک کنیم چه اتفاقی هم نمیفته، ولی فکر میکنم که در جاهایی که تخلف انجام میشه اونجاها باید بیشتر دقت کرد که
خیلی متشکرم، ممنونم ازتون. آقای مهندس حریری، خواهش میکنم. آقای مهندس حریری، ما البته فرافکنی و توپ رو در زمین یکدیگر انداختن یه جورایی باب هست در میان دستگاه های دولتی که حالا گاهی برای کارت های بازرگانی وزارت بازرگانی و مقصر میدونن، در دفاع از صدور کارت های بازرگانی خود فعالان اقتصادی یک کاری یکی دو ساله انجام دادن که آقا حالا اگر واقعا فکر میکنید اشکال به اینجا برمیگرده که برنمیگرده، ما اومدیم بحث اعتبار سنجی رو مطرح کردیم و به صورت کارشناسی در اختیار وزارت صنعت قرار دادیم. نمیدونم چند تا کشور مثل ما هستن که کارت بازرگانی دارن یا تجارت در حوزه فرامرزی واقعا تو کشورهای دیگه چجوری اتفاق میفته، اما آیا واقعا با اصلاح رویه اعتبار سنجی کارت های بازرگانی و صدور اون به این شکل آیا ما میتونیم مشکل از فرار مالیاتی و تخلفات مشابه این رو برطرف کنیم یا نه اشکال از جای دیگری است به نظر شما؟
بله، با همون بخش انتهایی فرمایشات شما موافقم، اشکال از جای دیگری.
بله،
منتها شما فرمودید توپ رو میندازن تو زمین هم دیگه، اصلا بخش خصوصی زمین نداره که توپ داشته باشه.
بله، تو دروازه میندازن. خب
آره، ما به حال گوشت دم توپ بیشتر میشه. بله، ببینید بیکفایتی مدیریت اقتصادی مملکت رو وصل کردن به اینی که کارت بازرگانی چیست، این واقعا یه نمیتونم بگم حالا توپ که نه، به نظر من میاد که آدرس اشتباه داریم به جامعه میدیم. من تا امسال فکر میکنم که 7-8 ساله داریم راجع به این پیرزنه که ماشین وارد کرد صحبت.
آره همینطوره.
با شما لاقل مثلا
بله دو سه بار با هم صحبت کردیم. بله فکر کنم من خدا مرد آقای علی.
ما کی میخوایم دست از سر این پیرزنه برداریم؟
میگم فکر کنم مرد بنده خدا.
یک بار بیایم حقیقت رو نگاه بکنیم. حقیقت اینه که آقای راسخ بنده بازرگان بی پشت و پناه اگر بخوام وارداتی انجام بدم کلیه حقوق و سود بازرگانی رو که تو گمرک از من میگیرن،
خب
انتا اینجا به دکار دولت نیستم، هر چی بخوام وارد بکنم.
درست.
4% ارزش گمرکی کالا رو به عنوان مالیات علل حساب برمیدارم از بنده اخذ میکنم.
بله.
این 4% تقریبا 2 برابر مالیات حقه کسی است که سود بکنه.
خب
متوجهی؟
بله بله.
یعنی فرض کنیم همه بازرگانی سوده، فرض کنیم هیچ کی زیان نمیده، هزینه های متفرقه وجود نداره، این کالاشو که از گمرک در میاره اگر فرض بکنیم که یک کالاش 100 دلار میارزه،
بله،
ازش 4 دلار همونجا مالیات علل حساب میگیرن.
خب
در صورتی که این وارد کننده بر اساس در بهترین حالت های بازار کالاشو میخواد بفروشه 110 دلار و 10 دلار سود بکنه، درسته؟
بله.
25% هم فکر کنید اصلا هیچ هزینه نداره، 25% میخواد مالیات بده دیگه، نرخ بالاترین نرخ مالیاتی ما برای فعالیت سازی 25%، درسته؟ میشه 2.5 دلار که 4 دلار قبلا ازش گرفته. 9% هم که مالیات ارزش افزوده، اگر اینا رو من ندم اجازه نمیدن کالا باید در گمرک بیاد بیرون. اما حالا اگر پشت من یه آقایی، یه شخصی، یه ارگانی، یه ستادی، نمیدونم هر چی اینا کردن وجود داشته باشه، به من میگن آقا ایشونو به اعتبار خودش و با ضمانت خودش آقای گمرک بذار کالاش بیاره بیرون، بعد میاد تصدیه حساب.
بله.
اونجا اتفاق رخ میده.
بله.
پیرزنه میتونه ماشین بیاره اما نمایندگیش فرمه کیه توی مملکت؟
درست.
جای پنهانی نیست. اینکه ما بخوایم آدرس اشتباه بدیم، موضوع رو بگیم آقا نمیتونیم، زورمون به پیرزنه نمیرسه، میخوایم بگیم که زورمون به اون کسی که پشت پیرزنه بوده و هممون میدونیم کیه نمیرسه.
بله.
جامعه منتها فکر کنه که تقصیر کارت بازرگانی است که بیش از 80% دارندگان کارت بازرگانی بازرگانان خرد و متوسط هستند.
درست.
یعنی اصلا این رقم‌ها که اینا میگن گردش مالی مجموع اینا نمیشه.
بله.
که مالیاتش بشه اینقدری که دوستان میگن.
درسته.
این فرار به جلو نیست، این دقیقاً آدرس اشتباه به جامعه دادنه.
بله.
حالا چه اتفاقی میفته؟ اتاق بازرگانی به عنوان نماینده من تاجر.
بله.
باید بتونه بره تو دل اونی که این حرف رو میزنه و بگه آقا داری بی خود میگی، برو اشکالتو برطرف کن.
بله.
کی میتونه این حرفا رو بزنه به عنوان نماینده من؟
بله.
آدمی که سالم باشه، خودش اشکال نداشته باشه.
درست.
میتونه داد بزنه، فریاد بزنه، حرفشو تو جامعه بگه.
بله.
بگه آقا من اونی که منی که حسابم پاکه از محاسبه باکی ندارم.
بله.
بیا ببینم چی داری میگی.
بله.
چرا ضعف مدیریت تو میندازی گردن من؟ حالا چه باید بکنیم که من دولت که این توپ و این آدرس اشتباه رو به مردم بدهم و اون اتاق بازرگانی هم جرأت نداشته باشه حرف بزنه؟
درست.
بیاد بشه تبدیل بشه به یک دفتری مثل این مثلا پلیس به اضافه 10.
بله.
که ملت میرن مدارکشون رو میدن.
بله.
اینجا جاییست که من دولت باید تو انتخابات اتاق بازرگانی دخالت بکنم، آدمای استخوندار رو حذف بکنم، آدمایی رو بیارم که نمیتونن حرف یا سالمن نمیتونن حرف بزنن یا میتونن حرف بزنن ناسالمن.
بله.
این اتفاق در و ته صورت مسئله است.
بسیار خوب، متشکرم آقای حریری. همراه ما باشید آقای کیمیایی. زنده باشید آقای کیمیایی. آقای حریری به نوعی جان کلام رو گفتن.
بله.
این آنتن در اختیار همه کسانی است که بخوان احیانا نقدی بر اتاق بازرگانی بکنن یا بگن که اشکال بر این قضیه وارد هست یا وارد نیست. اما حالا سوالی که آقای حریری در فراز بعدی شده من پاسخ این سوال رو خواهند داد آقای حریری به من، که جاهای دیگه دنیا این مکانیزم رو چطور حل کردن که اساسا کارت بازرگانی وجود نداره؟ یعنی اگر کسی قابلیت تجارت فرامزی داشته باشه این کار رو انجام میده. به عنوان مثال ما یه تولید کننده ای داریم، تولید میکنه، اما از اون نبایستی انتظار داشته باشیم که صادر هم بکنه. نه، تو کار تولیده، من این کار رو به عنوان بازاریاب، به عنوان کسی که میتونه تجارت فرامزی بکنه و ارزش افزوده بیشتری رو برای اقتصاد بیاره، برای تو انجام میدم. بالا تو کشورهای دیگه کسانی که این قابلیت رو دارن، یعنی این بخش از اقتصاد رو میتونن هندل بکنن، جلو ببرن، میان این کار رو انجام میدن. جاهای دیگه دنیا چطوری مکانیزم رو طراحی کردن که نه صحبت از کارت بازرگانیه، نه مفاسد، نه چالش های هونزه، نه عدد و رقم هایی که مالیات ناشی از واردات اونقدر میشه، اما وصلش میکنیم به اشخاص خاص.
بله. من برای روشن شدن این مطلب یه عدد و ارقامی رو خدمتتون عرض کنم که کارت بازرگانی ما چه جوریه تعدادش. حالا در همسایگیمون، حالا نمیخوایم با کشورهای مطرح دنیا خودمون رو مقایسه کنیم، در کشور همسایگیمون رو میخواستم یه
بله.
مثالی بزنم. تعداد کارت بازرگانی که در اتاق تهران هست به عنوان بزرگترین اتاق بازرگانی کشورمون زیر 20,000 تاست، یعنی خیلی هم فعال نیستن.
بله.
و حالا من در کل کشور هم توی حالا 30 تا 31 اتاق بازرگانی که دیگه در کشور هستن، مجموعشون شاید به اندازه اتاق تهران باشه، جمعاً زیر 50,000 تا ما کارت بازرگانی
چه
داریم.
تعداد فعالن؟
خیلی کمه. من حالا آماری نیست که چقدرشون واقعا فعالن، ولی من میخوام یه مثالی بزنم شاید از اینجا روشن بشه. 4 سال یه بار انتخابات اتاق بازرگانی هستش، 200 نفر در تهران ثبت نام میکنن که بخوان مثلا عضو اتاق عضو هیئت نمایندگان بشن.
بله.
و 3,000 نفر هم بیان، اکثر 3,000 نفر، بیشتر هم رأی نمیان بدن دو اون روز.
درست.
یعنی از 20,000 نفر چیز نزدیک 3,000 نفر میخوان ببینن وضعیت چجوریه و علاقمند هستن. شاید بشه با این، حالا شاید هم مثال زیاد درست نباشه، فکر میکنم زیر 50% فعالین واقعی اتاق بازرگانی و صاحبان کارت بازرگانی باشن.
خوب.
ولی خب در کشورهای همسایه‌مون مثل پاکستان یا ترکیه هم به بخش خودشون اهمیت واقعی میدن. مثل اینجا نیست که هر جایی که مثلا یه صندلی باشه حق رأی نداشته باشه، بخش خصوصی ما اصولا زینت المجالس، همینطوری فقط به خاطر اینکه بیاد فقط توی جلسه حضور داشته باشه. در اتاق بازرگانی مثل ترکیه شاید میلیونی باشه.
بح.
و اینطوری هم نیست که حالا با این فرایندی که حالا تقریبا حالا سخت‌تر هم شده برای دادن کارت بازرگانی، ولی انقدر اونجا فرایند شفافه و فرایند برای همه مشخص هستش که صادر کننده چیکار میکنه، وارد کننده چه کالایی وارد میکنه، ارزش ها چه جوریه، همه چیز به هم دیگه لینکه و به قول معروف در یک سامانه ای داره، اینا همه برای همه شفاف و روشن بیان میشه. این اتفاقاتی هم در کشور ما میفته که یه دفعه یه شب 3600 تا ثبت سفارش خودرو میشه و توی یه شب 3000 تا ماشین از گمرک میاد بیرون. دیگه این اتفاقا
چقدر از این اشکالات عالی بخشش به خود اتاق بازرگانی برمیگرده. حالا اینکه بالاخره آقای حریری میگن اصلا ما زمین نداریم که توپ توش بنزن،
حالا من اینطوری نمیخوام خیلی بخش خصوصی رو ذلیل نشون بدم، ولی خب بله بخش خصوصی ما
نه خب نگاهشون ضعیفه. آقای حریری
بخش
جانم آقای حریری
ذلیل نمیخواد بهشون بدید، اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی ذلیل هست.
نیا کنید
مدیران ذلیل رو گماشته دولت
بالا سر اتاق بازرگانی. آقای حریری صداتون ضعیف قربان، میشه خواهش کنم بلندتر صحبت کنید؟
کنم اتاق بازرگانی ذلیل شده است در این سالها، یعنی دولت اشخاص ذلیل رو بر مدیریت اتاق بازرگانی منتصب کرده به عنوان انتخاب با مهندسی انتخابات و یه اتاق بازرگانی ذلیل درست کرده.
آقای حریری ببخشید من داخل صحبتتون میام، ببینید ما در دولت گذشته هم میگفتیم مثلا دولت وقت اعتقادی به خصوصی سازی و بخش خصوصی نداره. خب دو دولت دو میکرد کاملا متفاوت داشتن در هر دو دولت. شما همین
من به عنوان کسی که بیشترین انتقادات رو از دولت قبل میکردم
بله.
در خصوص مسائل مربوط به بخش خصوصی خب. توبه میکنم و میگم این دولت روی اون دولت رو توی دخالت در امور بخش، یعنی حتما قضاوت ما در اون روز برای اینکه نسبت به اون روز داشتیم میسنجیدیم
بله.
نسبت به امروز من میگم اتاق بازرگانی در دوره ششم و هفتم قوی ترین ایامش رو داشته و حرفاش رو میزده، خیلی از حرفاش میتونسته به کرسی بنشونه
بله.
اما در دولت دهم و یازدهم نهم یازدهم و دوازدهم هم دولت های روحانی
بله.
شماره ها رو قاطی نکنم
بله.
این دولت بدترین نوع دخالت رو در انتخابات اتاق بازرگانی با چینش کرده، یعنی هیئت نمایندگانی که نمیتوانند از منافع اعضا دفاع کنند، هیئت رئیسه ای که نمیتواند از منافع اعضا دفاع کنند و تبدیل کرده اتاق بازرگانی رو عرض کردم به یکی از این دفاتری که میدن به این بازنشسته های ادارات که برن گواهینامه مردم رو عوض بکنن
بله.
تبدیلش کرده به همچین جایی، یعنی من اگر الان در اتاق بازرگانی کاری بودم
بله.
در اتاق بازرگانی میبستم به عنوان اعتراض، منتها کسانی که الان هستن حتما به دلایلی دارن که با دلایل من متفاوت.
آقای کیمیایی اون چی که آقای حریری میفرمایند سال 89 یادم سال 89 درباره خصوصی سازی اتاق بازرگانی یک بیانیه شدید و لحنی داد که آقا خصوصی رو تعطیل کنید، این خصوصی نیست این واگذاری است
بله.
حالا اینکه واقعا چقدر این نگاه درستی بود اون موقع، اما نکته اینجاست که یه بیانیه ای داد شدید و لحن و میبینید که آقا اون چی که شما از خصوصی سازی دارید صحبت میکنید واگذاری است نه خصوصی سازی، بنابراین بخش خصوصی رو پاشو وسط نکشید که آقا ما اقتصاد رو در اختیار بخش خصوصی قرار بدیم. حالا اینو من چون شاهد بودم دارم عرض میکنم، این نگاه آقای حریری چقدر درسته؟
حالا یه اختلاف نظری حالا بین همه اعضا وجود داره
بله.
منم به عنوان عضو اتاق بازرگانی به این که جایگاه اتاق بازرگانی جایگاه مطلوبی نیست این رو هم اذعان دارم و نقد دارم،
مطلوبی نیست تا اینکه ذلیله خیلی فاصله است،
من به ذلیلیتش زیاد اعتقادی ندارم و اینی که داره مهندسی میشه زیاد به این اعتقاد ندارم، چون بله اگر ضعیفه و بخش خصوصی ما حالا همونجوری که فرمودن بخش خصوصی ضعیفی یا ضعیف نگه داشته شده یا به هر حال بهش میدون نمیدن، این با یه بحثی که حالا دولت بخواد بیاد توی انتخابات اتاق بازرگانی بخواد مهندسی بود.
اگر
اتاق بازرگانی ایران که هم جناب آقای شافعی مدیریتش به هر حال از حالا فکر میکنم نزدیکان شما باشه یا مثلا به هر حال به طیفی که به شما هست نزدیکتره و دو دوران هست ایشون هستن، ما هم اعتقاد داریم به مدیریت آقای شافعی و فکر میکنم که زیاد مهندسی در کار نبوده، انتخاباتی بوده با 430 عضو برگزار شده، آقای شافعی رأی قاطعی رو گرفته
من اونجا رو عرض نمی‌کنم، شما که میدونید من کجا رو میگم؟
بله اتاق
برنامه‌مه.
اتاق بازرگانی ایران به عنوان متولی بخش
بازرگانی تهران رو من عرض می‌کنم.
بله تهران که مال استانه، ولی خب اتاق بازرگانی ایران همه کار است دیگه.
دوست عزیز، وقتی بیش از نیمی از اعضای اتاق بازرگانی ایران عضو اتاق تهران است، شما نمی‌تونی بگی یه استانه. یه استان نمیدونم سمنانه که
60 نفر عضو داره استان تهران، خودتون میدونین 40 نفر بخش خصوصی، 20 نفر بخش دولتی، از 430 نفر و رئیسش هم از شهرستانه اتاق بازرگانی ایران.
اجازه بدید چون اینا بحثای داخل خانه.
بله اینا دیگه
آقای بحری نکته، حالا من چون نمیخوایم از بحثمون خارج بشیم، نکته اینجاست که آیا اتاق بازرگانی اون قوت و قدرت ایستادگی در مقابل این حجمه ها رو نداره به عنوان پارلمان بخش خصوصی؟ خب حالا چطور میتونیم اینو تقویتش کنیم؟ به این اعتبار سنجی که ازش صحبت میکنید، بله
بعد چند سال اخیر هر هجومی به اتاق بازرگانی و کارت بازرگانی شد، اتاق از موضع تدافع فراتر از قانون برای صدور کارت بازرگانی سخت گیری کرد، در صورت که آقا قانون داریم، ما عمده تجار گردن کلفت و درست حسابی و ریشه دار سنتی ما اصلا سواد دبیرستانی هم شاید نداشته باشن، ولی الان میگن آقا تو اگه بخوای کارت بازرگانی بگیری باید سوادت اینقدر باشه، باید بری این کلاسه رو ببینی، بعد اینقدر بیشتر نمیتونم وارد بکنی تا نمیدونم سال اول سال دوم اینقدر. اینا فراتر از قانونه.
بله.
اینا عقب نشینی های گام به گامه حقوق حقه سنفی بخش خصوصی